بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. سخنمون در اضطراب کلام برخی از متأخرین بود در تفسیر مسائل فلسفی و امور عامه بالخصوص. اینها امور عامه رو به سه نحوه تفسیر کردن که هر کدومش اشکالی داشت. گفتن امور عامه اون چیزیست که به یه قسم خاصی از موجودات اختصاص نداشته باشد، موارد نقض پیدا کرد. گفتن اون که به بیشتر موجودات یا همشون اطلاق بشه، این هم باز در مورد احکام واجب مورد نقضش بود. آخرین تفسیر این بود که کسی گفته بود امور عامه یعنی چیزی که یا به نحو اطلاق به همه موجودات اسناد داده میشه و یا اون طرف با مقابلش شامل موجودات میشه و به هر به اینها هم غرض علمی تعلق میگیره. یعنی متقابلین، مثلا میگیم هر چیزی یا واجب یا ممکن، خب واجب هم غرض علمیش بار میشه، ممکن هم بهش غرض علمی بار میشه. مرحوم دوانی به این تفسیر سوم اشکالی کرده است. اون دو تای دیگر رو هر کدوم نقضش رو گفتن. این اشکال تفسیر سوم است به رأی دوانی. ایشون میگه که شما وقتی میگید امور عام یعنی این چیزی که خودش و مقابلش شامل همه اشیا میشود، مقصودتون از این تقابل چیه؟ اگر مقصودتون از تقابل اصطلاحی است که شامل تضاد و تضایف و سلب و ایجاب عدم ملکه است، خب در این صورت این امور عامه بعضی هاش شامل این نمیشه یا خیلی هاش اینطوری نیست. مثلا شما میگید هر شیء یا واجبه یا ممکن، مقابل وجوب چیه و مقابل امکان؟ مقابل وجوب لا وجوب است، مقابل امکان سلب امکانه. امکان یعنی سلب ضرورتین. خب سلب ضرورتین میشه ضرورت اثبات ضرورتین. پس مقابل امکان میشه اثبات دو طرف. مقابل وجوب که ضرورت اسناد محمول به موضوع است، مقابلش میشه لا ضرورت طرف موافق. هیچ کدوم از اینها غرض علمی برش بار نمی شود. پس اگر تقابل به این معنای اصطلاحی باشد، شما یه مقابلی دارید که غرض علمی نداره. و اما اگر تقابل مقصودتون اصطلاح علمیش نیست، بلکه هر گونه ای منافات و خلاصه تخالفی تباینی بین اینها باشه، اگرم این مقصود باشه، خب شما اینجا سه قسم داشتید دیگه: واجب، جوهر، عرض. اینها احوالی دارن هر کدوم که اختصاص به خودشون داره، احوال مختصه خودشون به اضافه احوال مختصه اون دیگری. مثلا احکام اختصاصی واجب، احکام اختصاصی ممکن، جوهر، احوال و اختصاصی عرض، اینها شامل همه اشیا می شود. خود اون احوال، نه لزوما مقابلاتش. این تفسیر و این اشکالهایی که بود که مربوط به غالبا همین متکلمینی بود که ذوقشون ذوق کلامیه ولی آمدن در مباحث فلسفی وارد شدن، خواستن اینها را بفهمند و تدریس کنند و اینها، مثلا خود دوانی و امثال اونها و باز اینا که جز محققی نشونن. بعد برای رفع این اشکالات بازی کارهای دیگری کردن. یکی از راه حل‌ها این بود که بگن به جایی که بگیم مثلا اون چه که مختص به قسمی از اقسام موجودات نیست، اصلا بیایم بگیم مقصود از امور عامه مشتقاته. به جایی که بگیم مثلا وجوب و امکان، بگید واجب و ممکن. به جایی که بگیم کم، بگیم متکمم. امور عامه اینان، وقت هر شیء بگیم یا واجب یا ممکن. اینها امور عامه‌اند. یک مثلا راه حل این بود. بعضیا گفتن که مقصود از این تقابل که گفته شده که اینها مقابل باشه و بعد این مشکلات درش پیدا شد، مقصود اینه که به هر دو طرف غرض علمی در این تقابل وارد بشه و اگر هم به مقابل اول هم به مقابل دوم غرض علمی وارد شد، اون وقت این میشه جزء امور عام. ولی بعضی امور هست طرفینی نیست، اطرافش بیشتره، یا یک طرف اصلا غرض علمی بهش بار نمیشه. مثالی که خودش گفته، فرض کنید این که یک جسمی قابل شکافته شدن هست یا قابل شکافتن نیست، خرق و التیام، این که بشکافت و دوباره به هم بپیوندد. اجسام عنصری همینطوری هن، اجسام عنصری قابل شکافته و شکافته شدن و تکه شدن هن. ولی میگفتن جسم فلکی اینطوری نیست، جسم فلکی قابل خرق و التیام نیست. خب الان اگر شما این خرق و سلب خرق را به معنای سلب مطلق در نظر بگیرید، که یعنی خرق و التیام و یا سلب خرق و التیام به معنای مطلق، شامل همه اشیا می شود. ولی اون سلب مطلق غرض علمی نداره. اینا پس جز امور عامه نیست. اگر می شد که ما دو مقابلی داشته باشیم که هم مقابل اولش و هم طرف دیگرش هر دو غرض علمی داشته باشد، وقت این تفسیر سوم درست می شد. در مورد تقابل که مثلا دوانی در اشکالش گفته بود بین وجوب و امکان تقابل بود نیست و در این حال جزء امور عامه است، ازش بحث میشه. آمدن در تقابل باز یک حرف دیگری گفتن. گفتن ما دو گونه تقابل داریم، یکی تقابل به ذات، یکی تقابل بالعرض. تقابل به ذات اینه که طرفین خودشون ذاتاً مقابل دیگری باشه. مثلا وجوب با لا وجوب، این دوتا دیگه صریحاً مقابل یک دیگرن. اما گاهی یه چیزی مقابل دیگری است، نه به خاطر خودش، به خاطر که هر کدوم یه لازمه ای دارن، اون لازمه با لازمه دیگری تقابل داره. واجب و ممکن یا حالا وجوب و امکان، اینا خودشون مقابل هم نیستن، یعنی واجب مقابل ممکن نیست. اما لازمه واجب چیه؟ مقوم بودن، تقویم. لازمه ممکن اینه که متقوم و وابسته باشد. پس تقوم لازمه امکان است، تقویم لازمه وجوبه. این دوتا با هم تقابل دارن، چون تقویم به اون معنای افاضه و مقوم بودن است، تقوم وابستگیه، معلومه که تقابله. بین واجب و ممکن به این معنا تقابل هست، میشه تقابل بالعرض. بین وحدت و کثرت هم میگفتن همینطوره، تقابلش به ذات نیست، تقابل به العرض است. چرا؟ چون واحد خودش مقوم کثیره، هر کثیری از وحداتش تشکیل شده دیگه، پس نمیشه بینش تقابل به ذات باشه. چیزی که مقوم دیگری است که به اون دیگری تقابل نداره، یک مقابل که مقوم مقابل خودش نمیشود، پس نمیتونیم بگیم بین وحدت و کثرت تقابله. چون شما همین وحدت و کثرت رو دوباره در امور عامه بحث میکنید و اینا میگفتن که خب باید بینش تقابل باشه، بعد هر کدوم از مقابله اینم غرض علمی بهش بار بشه. حالا وحدت و کثرت مگه با هم تقابل دارن؟ شما میگید هر شیء یا واحده یا کثیره، میگفتن نه، وحدت و کثرت بینش تقابل بالعرض است. سر این که تقابل بالذات نیست، چون وحدت مقوم کثرت، پس این مقوم نمیشه با متقوم خودش تعارض تقابل داشته باشه. اما یه لازمه ای داره، لازمش باز همون تقویم و تقوم است. مگر نمیگید کثرت از وحدات تشکیل شده، پس کثرت وابسته به وحدت است و وحدت مقوم کثرت است. چون تقویم و تقوم با هم تعارض دارن، پس بین وحدت و کثرت هم یک تقابل بالعرض است. اینجا هم که اینها گفتن که این امور عامه چیزایی است که مقابل باشن، بعد بر مقابله این غرض علمی هم بار بشه، این تقابل اعم از این تقابل به ذات یا بالعرضه. با این توجیه باز خواستن که این مشکل رو حل کنن. ملا صدرا میگه اینا غفلت کردن از این که وقتی شما آمدید این بحث تقابل رو این گونه گفتید، بر احوال خاص که جز امور عامه هم نیست، احکام خاصی که جز امور عامه هم نیست بار میشه، صادق میشه، وقت دیگه این تعریفتون جامع نخواهد بود. مثلا مکان من بودن و سلب مکان من بودن، اینا مقابل همن، بر هر دوش هم غرض علمی بار میشه، چون شما بعضی اشیاء رو متصف به مکان میکنید، بعضی اشیاء رو کلا سلب میکنید مکان رو، پس هر دو غرض علمی داره. ولی مکان من بودن و سلبش جزء امور عامه نیست، این جزء احوال خاصه. بعد از اشاره به این امور، ایشون میگن نکته که قبل توضیح دادیم که ما در حکمت، حکمت الهی و حکمت اولا، فلسفه اولا، از احکام و عوارضی بحث میکنیم که بر وجود حمل میشود بدون این که حمل این عارض محتاج به مقید شدن وجود به قید طبیعی و ریاضی باشه. مقصود ما از این عوارض این هاست، اقسام حکمت این هاست. پس اینجا میگیم عروض این عوارض متوقف بر طبیعی شدن و ریاضی شدن نیست، تا هر کجا هر عارضی که اینجا به اصطلاح به همین معنا به صادق باشد، این مسئله ما و بحث ما در فلسفه است، جز امور عام و امور عامه به حساب میاد. این معیار را باید خوب بدانید، دیگه بعد نیازی به این تکلفات و این توجیه‌های بی خودی که باز هر کدومش یک اشکالاتی بهش وارد میشه، نیازی که به اینها نیست. البته اونم که گفت اینا رو باید، یکی از اقوال این بود که گفت ذات باشه، این مشتقات که درش ذات مأخوذه، اینا بگیم جز امور عام، مثلا بگیم واجب و ممکن امور آمن، نه وجوب و امکان، میگه اینم که خب درست نیست. شما اگه گفتید امر عامی که عارض می شود، وقتی میگید عوارض، عوارض چیه معناش؟ آیا ذات عارض قرار میگیرد یا ذات باید معروض باشه؟ ذات همیشه معروضه، ذات که عارض نمی شود. پس برای که این توهم پیش نیاد، میگید امر عام اون که از قبیل نعت و وصف کلی باشد که عروضش بر موجود نیاز به قید طبیعی و ریاضی نداشته باشه. یعنی این قید نعتیت رو تصریح کنید. البته از خود همون عارض این بر میاد، وقتی شما میگید امور عامه عارض هستن، عوارض ذاتیان، این عوارض ذاتی وجودن، همین بر میاد، تقیید کنی که دیگه اون اشتباه هم پیش نیاد. این قسمت رو حالا بخونیم. و اعترض علیه بعض و اجلت المتأخرین، این دوانی مقصودش، و انه ان اريد بالمقابله ما ينحصر في التزاد والتزايف والسلب والايجاب والعدم والملكه، این که شما گفتید امور عام بر سبیل تقابل خودش به مقابل شامل همه اشیاءن، اگر مقصود از مقابله و تقابل اون چهار نحوه است و تقابل اصطلاحی است، تزاد، تزایف، سلب و ایجاب، عدم، ملکه، فالامکان والوجوب لیسا من هذا القبیل، امکان و وجوب از این قبیل نیست، از مقابل کل منهما به هذا المعنا کلا وجوب و لا امکان، مقابلش میشه چی؟ لا وجوب لا امکان. خب این لا وجوب و لا امکان در واقع چیه؟ این لف و نشرش مرتب نیست. لا امکان عبارت اخرای ضرورت طرفین، چون خود امکان یعنی سلب ضرورتین، مقابلش میشه سلب این سلب، میشه ضرورت طرفین، اصلا معنا نمیده، یعنی طرفین هر دو ضروری باشن، هم جانب اثبات ضروری باشه هم جانب نفیش ضروری باشه، این میشه مقابل امکان. این نامعقوله، مفهوم نامعقول اصلا. او سلب ضرورت طرف الموافق میشه مقابل وجوب. لا وجوب میشه ضرورت محمول برای موضوع، مقابلش میشه سلب این ضرورت، پس سلب ضرورت طرف موافق. امکان و وجوب مقابلش اینهاست، لا يتعلق بهی غرض علمی، این مقابل هم غرض علمی نداره. وجوب غرض علمی داره اما لا وجوب نداره، امکان غرض علمی بهش بار می شود اما ضرورت طرفین غرض علمی نداره، مسئله و حکمی قرار نمیگیره در مسائل. این بر فرض این که مقصودتون از تقابل، تقابل اصطلاحی باشه. و اما اگر بگید نه، مطلق عناد داشتن و این اريد بها مطلق المباينه والمنافات فالاحوال المختصه بكل واحد من الثلاثه مع الاحوال المختصه بالاخرين تشمل جميع الموجودات. خب در این صورت دیگه دو طرفی نیست، احوال اختصاصی واجب، احوال اختصاصی جوهر، احوال اختصاصی عرض، اینها شامل همه موجودات می شود. خب احوال اختصاصی هم هر کدوم غرض علمی داره، پس اون که گفتی مقابلش و خودش اینجوری باشه باز غلط شد، بیشتر شد. یتعلق به جمیعها الغرض العلمی فانها من المقاصد العلمیه ثم ارتكبوا في رفع الاشكال تمهلات شدیده، تکلفات زیادی مرتکب شدن، منها ان الامور العامه هي المشتقات و ما في حكمها، به جایی که بگیم امور عامه اون چیزهایی است که مختص به یک قسمی نیست، بگیم امور عامه اصلا خود همین ذواتن، همین مشتقاتن. در این صورت کم، کیف، وجوب، وحدت، کثرت اصلا جزء امور عام نباید باشن، واحد جزء امور عام میشه نه وحدت. و منها باز یک تکلف دیگر، ان المراد شمولها مع مقابل واحد يتعلق بالطرفين غرض علمی. در اون تفسیر سوم که گفت امور عام اون چیزی که خودش با مقابلش این چنین باشد، گفت یک مقابل باشه، امر عام اینه، اولا دو طرفی فقط باشه، هر دو طرف هم غرض علمی داشته باشن. این مثالایی که شما گفتید، تلک الاحوال اما امور متکثره که از طرفین بیشتر میشه، و اما غیر متعلقتن به طرفی ها قرزون علمیون، گاهی هم دو طرفی است ولی یکیش قرز علمی نداره، که قبول الخرق و الالتیام و عدم قبول هما به معنی سلب، به معنی سلب مطلق که بشه تقابلش تقابل نقیزین، بعد یکیش قرز علمی نداره. در مورد مثلا جسم فلکی و جسم عنصری که سخن بگوییم میشه سلب مطلق، سلب به معنی عدم ملکه، یعنی خرق برای جسمی که من شأنه ان یکون قابلا له. خب در اینجا میگیم که مثلا جسم فلکی اینطوری نیست، قبول خرق نمیکنه، جسم عنصری قبول شکافت میخورد. اما اگه معنی مطلق گرفتید، مثل که گفتی انسان لا انسان، اینجا هم بگو قبول خرق عدم قبول خرق، خب به این معنا به همه عالم و اشیا صادق این عنوان، هر چیزی یا قابل خرق است یا به معنی سلب مطلق. ولی این معنای سلب مطلقش هیچ غرض علمی بهش بار نمیشه و در مسئله از او استفاده نمیشود. و منها ان المراد به تقابل ما هو اعم من ان یکون بالذات او بالعرض. این تقابلی که اینجا گفت و در دوانی آمد اشکال کرد که این تقابل مقصود آیا اصطلاحیه آیا مطلق مباینته، اون گفته اون باز کسی که میخواست جوابش بده گفت تقابل اعم از این که بالذات باشه یا بالعرض. تقابل بالذات یعنی همون طرفین ذاتن با هم دیگه تقابل دارن، بالعرض این که هر کدوم لازمه ای دارن که اون لازمه با اون لازمه دیگرش تقابل داره. بین خب اینجا بین واجب و ممکن تقابل بالعرضه، چون دوانی در اشکالش گفت خب امکان و وجوب که با هم تقابل ندارن، مقابلش میشه لا وجوب. این گفت نه، بینش تقابل بالعرض است، همچنانی که بین وحدت و کثرت هم تقابل بالعرضه، از باب ای که لازمه یک طرف تقویم است، لازمه یک طرف تقوم است، این دوتا با هم تقابل بالذات دارن، ولی چون لازمه لاینفک این طرف اینن، حکم تقابل این دوتا به اون ملزومشون هم سرایت میکنن. و غفلو، حالا این سخن خودشه، و غفلو ان صدقها به هذا المعنا علی الاحوال الخاصه. اینها با این سخنشون غافل شدن که این مطلب بر احوال خاصه هم وقتی اینطور معناش کردی صدق میکند. بعد بعضی از احوال خاصه هر دو طرفش هم اتفاقا بحث علمیه ولی امور عام هم نیست که گفتیم. الا غیر ذالک من التکلفات و تأسفات البارده. حالا بعضی اوقات اینجا هنوز خوبه، بعضی جاها ملا صدرا گیر میده به این متکلمین دیگه ولش هم نمی کنن، میخوای خوب این وجوه تأسف و تکلف و بطلان این سخنشون میگه که دیگه حوصله سر میره، دیگه نمیدونم چقدر ارزش داده مثلا به این هم بپردازی. کدوم؟ خب او داره اشکال میکنه به اون حرف، چون اون گوینده گفته بود که امر عام چیزی که خودش با مقابلش یعنی طرفینی باشه، میگه خب این حرفت غلطه، پس اینکه طرفینی نشد بیشتر شد، او میخواد اشکال کنه دیگه. و انت اذا تذکرت ان الاقسام الحکمت الالهیه ما یبحث فیها ان العوارض الذاتیه للموجود المطلق بما هو موجود المطلق. این رو از بیرون بدانید که در حکمت ما از محمولاتی بحث میکنیم که اینها عارض ذاتی وجود مطلق هست. مادامی که عروض این عارض متوقف بر قید طبیعی و تعلیمی نباشد، اگه این رو بدانی دیگه این همه تکلفاتی که اینا مرتکب شدن نیاز نیست. ای العوارض التي لا يتوقف عروضها للموجود الا ان يسير تعلیميا او طبيعيا. مقصود از عوارض ذاتی یعنی اون عوارض و محمولاتی که عروضش بر موجود متوقف بر این نیست که موجود ریاضی و طبیعی بشود. اگر این رو خوب دانستی لاستغنیت عن هذه التكلفات و اشباهها از به ملاحظت هذه الحیثیه فی الامر العام. این حیثیت رو ملاحظه کنین، همین قیدی که گفتیم، البته یه قیدی هم که حالا این قید از خود اون معنای عارض برمیاد ولی برای تأکید میگین، مع تقییدهی به کونهی من النعوت الکلیه، لیخرج البحث عن الزواد لا به ما لا یختص، لا اضافه کنین، لا به ما لا یختص به قسم من الموجود. این که گفت لا یختص به قسم من الموجود اشاره به اون تفسیر اول امور عامه که اونا گفتن امور عام اونیست که مختص به یه قسم نباشد، میگه اون لازم نیست، اون حرف درست نیست. با این حیثیت که گفتیم که عوارض یعنی اون محمولاتی که بدون قید طبیعی و ریاضی بر موجود بار می شود، با این قید که این از نعوت و کلی باشن، تا اینکه بس از زوات بره بیرون، نه اینکه بگیم اون چیزی که به قسمی از موجودات اختصاص ندارد، یندف و انه و نقوز. اگر این ملاحظه داشته باشی دیگه این نقضهایی که گفتن مندفع میشه و یتم متعریف سالمن عن الخلل والفساد. خب تا اینجا بحث امور عام بود. یه قاعده کلی دیگه، انسان در این امور، در این مسائل فلسفی مخصوصا امور عامه، اون چرا که لازم برای شناخت الهیات و مباحث نفس و معاده باید خوب بدانه. زیاده از او اگر دخلی در اون معارف بعدی مستقیم یا غیر مستقیم نداشت دیگه لزومی نداره، مخصوصا خیلی از حرفای متکلمین که دیگه تنها فایدهش اینه که ذهن تیز میشه، چون وقتی وارد این حرفا شدی اشکال میکنه جواب میدید، خب یه تیزی ذهن و حدتی میاره و احیانا اگه ابهام در اصل اون فهم معنای صحیح بود ابهام برطرف میشه. تا اینجا بحثش در امور عامه بود. بعد میاد سراغ موضوع علم و عوارض ذاتی که اینجا هم باز یک سوء فهمی بود و اشکالاتی مطرح شده بود. حالا اصل مطلب شو عنوانش رو بحث کنیم، تفصیلش رو جلسه بعد میگیم. شما در منطق خواندید، در بحث‌های زیاد این تکرار میشه دیگه، موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. وقتی میخوان موضوع علم رو تبیین کنن میگن موضوع اونیست که شما در این دانش داری از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنی، میخوای ببینی موضوع چیه، ببین از چه بحث میکنی، هر چه که از عوارض ذاتیش بحث شد یعنی این موضوع است. اینجا مسئله و مشکلی که پیش آمد در تفسیر و شناخت عرض ذاتیه، که عرض ذاتی یعنی چی؟ عرض ذاتی اینجا تفسیر کردن، گفتن خارج محمول که عارض بر شی می شود، لاحق بر شی می شود به خاطر خودش یا به خاطر چیزی که مساوی این موضوع امیشه. الخارج المحمول الذي يلحق لذاته او لامر يساوي. این تفسیری بود که حکما از عرض ذاتی داشتن. عده ای از متکلمین وقتی با این کلام مواجه شدن بعد دیدن در علوم شما از عوارضی بحث میکنید که با واسطه عارض بر موضوع میشود، لذاته پس نیست، یا حتی اخص است به خاطر امر مساوی نیست. پس این دوتا قید و اینجا که اینا گفتن دقت میکنی در تعریف، گفتن خارج محمولی که عارض بر شی میشود یا لذاتهی یا لامر یساوی. اولا خارج محمول رو مد نظر داشته باشید به خاطر بیاد عرض خارج محمول یعنی اون عوارضی که خارج از حریم ذات شی است، پس جنس و فصل نیست، لذا شما به جنس و فصل نمیگید اینا عارض ذاتیه، مثلا اون موضوعشن حیوان یا ناطق عرض ذاتی برای انسان نیست بلکه مقوم انسانه. به محض اینکه گفتید عرض، اینجا عرضی باب برهان مقصوده، یعنی اولا جنس و فصل نیست، پس خارج از حد ذات و حریمشه، اما محمول بر اوس بدون انزمام چیزی، مثل گرمایی که بل انزمام آرزه بر مثلا جسم میشه نیست، پس به گرما هم نمیگیم عرض ذاتی جسم است. این اولا که پس عوارض ذاتی ذاتیات نیستن به معنی جنس و فصل، ولی بر این شیء مفروض یا لذاته هم نیشود یا به خاطر چیزی که این مساوی اوست، همتراز اوست، او این ویژگی داره. بعد اینا دیدن که بعضی از محمولات هست که لذاته نیست، در ذهن اونا اینطوری بود. مثلا شما میگید ما در فلسفه از عوارض ذاتی وجود میخواییم بحث کنیم، بعد در مسائلی میاد تقسیم میکنید، میگید موجود تقسیم میشه به جوهر، به واجب و ممکن، ممکن تقسیم میشه به جوهر و عرض، جوهر تقسیم میشه به نفس و عقل و جسم و اقسامش، عرض تقسیم میشه به نه مقوله. الان که شما آمدید عرض را به نه مقوله تقسیم کردید، باز هر مقوله هم دوباره انواعی در تحتش داره. خب مگر اینا الان عوارض ذاتی وجودن؟ اینا که لذاته نیستن. لامر یساوی هم نیست، عرض که مساوی همه موجودات نیست، نفس و عقل که مساوی همه موجودات نیستن. پس اشکال شد براشون که این چطور عرض ذاتی از یک طرف همینها در امور عامه در فلسفه بحث می شود، ولی عروضشون بر وجود نه لذاته هست نه لامر یساوی، بلکه همیشه اخصه. از قضا قالب محمولات اخص از موضوع، محمولایی که دامنش با موضوع یکی باشه زیاد هم نیست. این مطلب باعث اشکال شد، گفتن پس این فلاسفه مثل ابن سینا امثالو که این حرفا رو گفتن، اینا مسامحه داشتن در حرفشون، این دقیق نگفته، چون چیزایی که اینا گفتن با این حرفایی که خودشون بعدن و مطالبی خودشون بعدن مطرح کردن سازگاری نداره، این یعنی تناقض یا تسامح در کلام میشونه. خب حالا این باشه، متنشو بعد میخونیم دیگه و مطلبش. والحمدلله رب العالمین.